چهارشنبه 12 ایول در تاجیکستان و جهان چی میگذرد؟ من شالوی گلخوجا از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در 15 دقیقه دیگر برایتان خواهم گفت. سرخط بعضی از موضوعهای مهم. کمیسیه خاص تصمیم گرفته است پیشنهادهایش در باره لباس ملی را مطرح کند.
این یکون مشکلی ندارم، چرا که در مو از قدیم عادت نشده است که مردم سیاه بپوشند.
دوستیتونی خطلون میگوید جسدی زنی که یک ماه پیش در نورک خود را به آب پرتافته بود یافت شده است. و در دوام آن قصه دختری که آرزو دارد روز سقیچ فروشی در کوچه ها را با نواختن گیتار در تالارهای معروف عوض خواهد کرد.
وقتی گیتار یاد گرفتم میخواهیم با طفلا گیتار یاد بدم و استاد گیتار شد.
پاره‌های پیریخ گوری کمپیر واقع در نایه توجیک آباد آبانباری را به وجود آورد که اکنون به بیش از 500 خانواده تهدید میکند. پیریخ گوری کمپیر در قطارکوی پیوتر یک جایگیر است و در حال حرکت قرار دارد. پاره‌های آن صبح 11 ایول به شوخه رودخانه سرخاب افتاد. وکیل دهه کپلی به رادیو آزادی گفت مقامات در نوبت اول 250 نفر را که در نزدیکی دو ساحل رودخانه سرخاب زندگی میکنند کوچ دادند.
عملیات موصل به معنای شکست گروهی به نام دولت اسلامی است. در این باره صحبت ویژه کارشناس رادیوی آزادی را روز 13 ایول تماشا کنید.
بعد از ملاقات دیروزه پرزیدنت تاجیکستان با فعالان کشور که در آن از جمله به مسئله لباس پوشی ملی تاجیکی توجه شد، در نشست خبری امروزه کمیته دین گفتند که کمیسیه مخصوص برای آموزش طرز لباس پوشی و ارائه پیشنهادها در این زمینه را تأسیس دادند. منصبداران میگویند تا کنون دستورهای وابسته به لباس تنها ساحوی بود، ولی در ماههای نزدیک این مسئله به قانون تنظیم وارد کرده میشود. میرزا نبی خالق‌زاد موضوع را ادامه میدهد.
کمیته دینی تاجیکستان امروز در نشست خبری خود در رابطه با مسئله تنظیم لباس های ملی و خصوصا در مورد لباس های بیگانه اظهار نظر نمود و تاکید کرد که امروز یک کمیسیون مخصوص مسئله تنظیم لباس ملی را بررسی دارد و در روزهای نزدیک نوحه استفاده و ببر کردن لباس ملی و دوری جستن از لباس های بیگانه را تنظیم میکند و به حکومت تاجیکستان ارائه خواهد کرد.
طبق قانونداری جوری ما معمول شدگی نیست. لو بسته های دینی اسلام هست و یکی دینی مثلا چه هست و غیر اسلامی هست و پیروان غیر اسلام و پیروان دیگر دین ها در جمهوری تاجیکستان می توان آزادان از سر لباس خودشان چکنند استفاده کنند. اما آن چیزی که ترتیبات جمعیتی است، آن چیزی که مثلا طلبات نظام هر یک تشکیلات مؤسسه خاص است، این را خود همون مؤسسه خود همون تشکیلات ما.
از جمله رئیس شورای علمای تاجیکستان تاکید نمود که مذهب حنفی مخالف لباس سیاه است.
با لباس های ملی معیار شرعی رو رعایت کرده می روند. این یکون مشکلی ندارد، چرا که در مو از قدیم عادت نشده است که مردم سیاه بپوشند.
رئیس کمیته دینی تاجیکستان سلیمان دولتوف در صحبت به رادیو آزادی گفت که هنوز قانونگذاری تاجیکستان این مسئله را محدود نکرده است و در هیچ کدام از قانونهای تاجیکستان در مسئله اصلا ببر کردن لباس هیچ نکته ذکر نشده است. از این رو آنها من بعد این مسئله را بررسی خواهند کرد و در یک برنامه مخصوص آن را به حکومت تاجیکستان پیشنهاد خواهند کرد که من بعد چگونه از لباس ملی و لباس بیگانه کار گرفت.
برنامه را ادامه میدیم. جسد الیف موخدای نظر و زن 28 ساله سکین دهه لنگری شهر نورک که حدود یک ماه قبل خود را به دریای وخش انداخته بود، روز 11 ایول از منطقه نیروگاه بویغوزی پیدا شد. دوستیتون ولایت خطلان روز 12 ایول با تصدیق این خبر گفت که این جوان زن بر اثر مناقشه خانوادگی خود را به دریا انداخته است. دوستیتون ولایت خطلان نصرالله محمودزاده افزود که شوهر این جوان از روز حادثه به این طرف در بازداشتگاه به سر میبرد و علیه او پرونده جنایتی باز شده است. سال گذشته در تاجیکستان 327 حادثه خودکشی و یا تلاش خودکشی ثبت شده است که 168 نفر آنها زن بودند. در این روزا اهل عالم بیش از 8000 مسلمانان بوسنیگی را که ماه ایون سال 1995 در شهر سربرینیسا بوسنیا از طرف اصلاح‌بدستان سربی کشته شدند به یاد می‌آورند. شماره خیلی کمی از این مسلمانان که در آن روزها در اسارت سربها قرار داشتند از آن کشتاری دست جمعی زنده ماندند. گوش دهیم به خاطره‌های یکی از آنها.
نجات اوجیچ توانست بعد از قتل عام سربرینیسا در سال 1995 که در بوسنیا رخ داد جان به سلامت برد.
وقتی من از مکتب برآمدم از دو طرف درآمدگاه از طرف چپ و راست جسدها رو دیدم. من حس کردم که پایم در خون آلوده شد. در آن لحظه فهمیدم که مرگم نزدیک است. تا این وقت من برای زنده ماندن امید داشتم. ما همه امیدوار بودیم که نفری پیدا می شود و ما را نجات می دهد. تا این زمان ما باور نداشتیم که سربازانی سربی میخوان ما رو بکشند. همه چیز در یک لحظه صورت گرفت. یکی از سربازان به ما فرمان داد که در زمین بخوابیم. در این هنگام آنها به پراندن شروع کردند. من رسیدنی تیرها رو به آدمانی که در اطراف من بودند میشونیدم. من هم به تیر خوردن آماده بودم. من دیدم که از طرف راست من آدمان به زمین میغلطیدند. آنها مرده بودند. بعدن گروه دیگری آدمان رو آوردند. وقتی تیر به پای من رسید خیلی دردناک بود. من علکه میخواستم که بمیرم. در گرد من آدمان زیاده میخوابیدند. بیشتری آنها هنوز زنده بودند و فریاد میزدند. با نگاه در رو برویم موزه های سربازان رو دیدم و فکر کردم که مرا میکشند. چشمانم رو پوشیدم ولی سرباز به نفر تیر خالی کرد که در پهلوی من بود و داد میزد.
برمیگردیم به تاجیکستان. طی روزهای اخیر بلوروی ارزش برخی از مواد آذوقه در بازارهای شهر خوجند ساکنان را ناراحت کرده است. آنها میگویند سال گذشته در این موسم نرخ محصولات کشاورزی ارزان تر بود. ظاهرا مقامات محلی نیز در امر جلوگیری از بلوروی نرخها عاجزی میکشند و میگویند جهش نرخ با کم حاصلی و قاچاق محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه ربط دارد. مومین احمدی گزارش میدهد.
نرخ گوشت و سبزیجات که اول ماه ایول در خوجند کمی پایین رفته بود از نو بلند گردید.
ما مثلا چقدر در یک ماه ماوس میگیرید؟
ظریف جان یعقوبوف برای خرید به بازار پنجشنبه آمده با خلطه نیمه خالی برمیگردد. او میگوید اویلش از 5 نفر عبارت است و 600 سومانی ماهانه میگیرد. حالا حیران است کدام چیزی ضروری را بخرد. حالا در بازاری اساسی عمده فروشی خوجند پنج شنبه 1 کیلو گوشت گوسپند 48، گوشت گاو 35 سومانی و کارتوشکه از 4 تا 5 سومانی و سبزی از 3 تا 4 سومانی است. ضمناً دسترس ترین محصولات کشاورزی در بازارهای سوخت بادرینگ است که نرخ 1 کیلوی آن از 1.5 تا 2 سومانی است. سال گذشته در همین وقت کارتوشکه و سبزی دو برابر ارزان بود.
نم یکتور خوزگی دیکونی اگر اتومیاد این سال حسن لکی من از سال گذشته من سال 450 سنتینر بود 230 سنتینر بود توری آمد یکتر هست برای همین قیمتی از همین تاثیرات همین.
در گوشت فروشی ها گوشت های گاو و گوسپند فراوان ولی خریداران کمتر به نظر می رسند. خریدارانی کم شمار هم کم گوشت می خرند. مسئولان اداره کشاورزی سوخت بلند شدن نرخ گوشت و کارتوشکه و سبزی را به نامساعد آمدن باد و هوای بهار و تابستان امسال مربوط می‌دانند. همچنین به قول مسئولان بخش کشاورزی گوشت و سبزیجات از ولایت سوخت به کشورهای همسایه ازبکستان، قرغیزستان و روسیه عمدتاً برای قاچاق زیاد صادر می شود.
در ولایت زیاد از 40 گذرگاه های غیر قانونی موجود هستند. خیلی که خودتان خوب می دانید جمهوری قرغیزستان با ما همسرحد می باشد و در ناحیه بابا جان غفوروف جماعت خسته وارس خوب میدانیم که تماما سرحد های ما کشاده هست.
مقامات میگویند جهت تامین بازارهای داخلی با گوشت و میوه و سبزیجات خودی چاره و تدبیرهای راه اندازی میکنند. برگزاری نمایش و فروش محصولات کشاورزی یکی از آنهاست. بر طبق معلومات اداره کشاورزی امسال زمین کشت کارتوشکا نظر به پارسال حدود 800 هکتار زیادتر است. تا ماه آگوست با رسیدن حاصل آن در نواحی کوهستانی مسچو، پنجکند و دیوشتیچ با بازار داخلی برآورده نرخ کارتوشکا پایین میشود.
در حالی که اکثر ساکنان عادی ولایت سغد از امکان فراوان خریداری بودرینگ ارزان صحبت میکنند، در ریاست اندوز ولایت مسئله دیگر دقیق ترش موضوع ماشین های گرانبها به بحث کشیده شد. در نشست خبری روز 11 ایول نمایندگان این نهاد مجبور بودند به سوال خبرنگاران پاسخ بگویند که از کدام حساب با ماشین قیمتبها میگردند.
امکان دارد با همین معاش خدمتی خریدن هم ماشین هایی که در کنار ریاست میستد؟
این سؤال خبرنگار 11 ایول در نشست خبری به مسئولین ریاست انداز ولایت سوخ داده شد که یک بحث گرمی را بین مقامات و خبرنگاران به وجود آورد.
در صحنی بینوی مقامات دولتی مبود و اگر ماشین خورجی است این معنی اونو نداره که کمند خدمت دولتی. اگر شما فکر کنه مگر در نزد وزارت مالیه ماشین خدمت عزیز باشند اوی اوی همه ماشین کرمز وزارت مالیه یا دیگر
است؟ کجان وقتی که ببینید علامتی من است بغیر از ماشین کارگرای همین ریاست داشتن دیگر ماشین ها من است
پس علامت برای همه یک دیگر است.
در پاسخ بختیار سلطان سردار ریاست انداز ولایت سغد از صاحب اوتوموبیل گران ارزش بودن کارمندانش اظهار بی خبری کرد و گفت
اگر شما یک معلومه دایره مسئله باشد اگر مرحمت های کنه لیکن دایره ماشین هایی که من همین در ریاست انداز یک ماشین هایی بفکرم آور قیمت به هور دیگر نمی بینم همینجا اگر شما دیگه باشه من نمی بینم این
مسئله. با اطلاع بختیار سلطان ناظران قطاری اداره انداز به حساب میانه 800 سومانی و سردار ریاست 1780 سومانی معاش میگیرند. یک کارمند این نهاد دولتی باید حدود 10 سال ماهانه اش را جمع کند تا یک ماشین را با نرخ $10,000 بخرد.
اینجا نوزلات انسپلان میونه هم هست اینجا برای نوزلات انسپلان خیلی اون سوری کور میبیوت ها اون سوری کور میبیوت سبوت میسپرد و اگه اون وای که دنبال اگه ماشین اگر دیگه باشه ممکن ماشین سوری کور باشه
ماشین شما نمیوایو
ها ممکن شویا.
در ادامه این صحبت سردار ریاست انداز ولایت سغد تلاش کرد موضوع را بیشتر شرح دهد و از کار همکارانش حمایت کرد.
یک دختر در افغانستان که روی شانه های کوچکش چرخ وزنین زندگی را به گردش می درارد امیدی را به آینده بهتر پیدا کرده است. او با مشق نواختن گیتار که هفته چند ساعتش را صرف آن می کند آرزو دارد روز صحنه موسیقی را تسخیر نماید. اما تا رسیدن به این آرزوی بلند پروازانه حالا بیشتری وقتی او در خیابان ها و با میده فروشی می گذارد.
هر صبحی یاسمن با فروش سقیچ آغاز می شود. این دختر 11 ساله نانآور خانواده 11 نفری است. یاسمن هفته همگی دو روز دارد که از کار و تشویش زندگی فارغ شود. آن هم در اینجا مرکز هنری گیتار نوازی.
من گیتار بسیار ذوق زیاد دارم و گیتار بسیار خوش دارم. وقتی تو گیتار یاد گرفتم می خواهیم با طفلا گیتاری باید بودم و استاد گیتار شد.
لانی کوردزولا یک نوازنده مشهور آمریکایی مرکز آموزش گیتار را در کابل باز کرده است. شاگردان دیگر این هنرمند آمریکایی هم دختران میده فروشی کوچه های شهری کابل هستند. لانی کوردزولا امیدوار است که آنها با نواختن گیتار حدی اقل برای مدت دشواری های زندگی را فراموش میکنند. شاید هم روز این هنر برایشان یک منبع خوبی درآمد میشود.
زمانی که کودکان بیشتر می آموزند دیگر کودکان را آموزش می دهند. در آن زمان با آنها به حیث معلم معاش می دهیم. بعد از تقریبا 6 ماه می توانند پول کافی پیدا کنند تا خانواده های خود را کمک کنند، کرایه خانه بپردازند و غذا بخرند.
and all of that.
برای یاسمن مرکز گیتار نوازی یک مکان فراغت و دلخوشی هم است. او میگوید در همین جاگاه ها درباره بنیاد آینده بهتری فکر میکند. اما تا رسیدن به آن روزها یاسمن باید کار را ادامه داده مشتری ها را برای خریده نوازی تشبیه کند.
برنامه ما انجام یافت. سپاسگزاریم که با ما بودید و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمع شد با او زیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. دونالد ترامپ خردی پسری رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت که ملاقات او با وکیل روس ماه ایون سال 2016 برای معرکه پرزیدنتی پدرش معلومات مهم نداشت و در این باره هیچگاه با پدرش صحبت نکرده است. پسری بزرگ دونالد ترامپ در صحبت روز 11 ایولش با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز این احتمال را ساقط نکرد که احتمال او به غیر ملاقات با حقوق شناس ناتالیا ویسلنیتسکا که گفته می شد یک بخشی کمک روسیه به معرکه پدرش است، شاید با نفران دیگر از روسیه ملاقات کرده است. خود ویسلنیتسکا روز 12 ایول گفت:
وقتی من برای ملاقات با دونالد ترامپ خوردی، پسر پرزیدنت دونالد ترامپ پیشنهاد گرفتم، من با او در یک شرایط خصوصی ملاقات کردم. این یک ملاقات خصوصی بود و به پسر پرزیدنت آینده بودن او هیچ ربطی نداشت. ترامپ آن وقت پرزیدنت بود یا نامزدی یگانه حزب جمهوری خواه به مقام پرزیدنتی یاد ندارم. ناآگاهی سیاسی مرا ببخشید. این موضوع برای من اهمیت نداشت. من آدمی سیاسی نیستم.
ترامپ خوردی تاکید کرد که به هیچ وجه تلاش نداشت تاثیرگذاری با انتخابات را با آنها هماهنگ کند یا به اعتبار رقیب پدرش هیلاری کلینتون لطمه زند. بعضی نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا ملاقات ترامپ خوردی با ویسلنیتسکا را به پخش ایمیل ها از طرف ترامپ کالونی در تاریخ 11 ایول پیوند میدهند و میگویند که سازش پنهانی با روسیه جای دارد. دادستانی خطلان ترکیش مرگباری روز 12 مرد در شهر قرغان‌تپه را از روی ماده تروریسم بررسی میکند. در این باره بعد از 4 ماه روی دادن حادثه نخستین با روز 12 ایول مقامات دادستانی ولایتی خطلان اظهار نظر کردند. با اطلاع دادستانی ولایتی خطلان پرونده 5 شخصی بازداشت شده در پیوند به این حادثه طبق ماده تروریسم به دادگاه ارسال شده است. این حادثه روز 12 مارت سال روان در روبروی بنای دادستانی حربی شهر قرغان‌تپه و نزدیکی پایگاه 201 روسیه رخ داده بود. در این ترکش یک نفر جان داد. نصرالله محمودزاده دادستان ولایت خطلان گفت که 5 نفر متهم در این جنایت با استفاده از مواد خودساخت ترکنده عمل میکردند. در گذشته یک مقام امنیتی این افراد را مربوط به گروهی به نام دولت اسلامی نامیده است. عبدالله کننده دولتی در دادگاه نظامی مسکو روز 12 ایول برای سربازی پیشینی بتالیون سیوری وزارت داخلی چچنستان که به قتل سیاستمدار روس بوریس نیمتسوف عبدالله شده است، حکم زندانی ابد طلب کرد. عبدالله کننده از دادگاه برای متهمان دیگر از 17 تا 23 سال زندان را طلب کرده است. به غیر از این، هر یک عضو گروه جنایی به پرداخت 200 هزار روبل موظف خواهد شد. وکیلان عبدالله شونده ها طلب دارند که آنها بیگناه اعلان شوند. روز 29 ایون هیئت منصفه دادگاه نظامی این گروه 5 نفری را در قتل نیمتسوف گناهکار اعلان کرد. نزدیکان نیمتسوف پافشاری میکنند که در مرگ سیاستمدار رهبری چچنستان رمضان قادیرف و نایب فرمانده پیشینی بتالیون سیور روس لانگره میف دست دارند، اما دادگاه هیچگاه آنها را نپرسیده است. بوریس نیمتسوف 27 فوریه سال 2015 در پل بلشوی مسکوریتسکی واقع در نزدیکی کرمل کشته شد. مقام ارشد نظامی آمریکا استیون تاوست روز 11 ایول گفت که صرف نظر از سقوط دیج در موصل کاهش چشمگیر نیروی آمریکا در نظر نیست. نخست وزیر عراق حیدر علی بادی روز 10 ایول پیروزی نیروهای کشورش بر دیج را در شهر آزاد شده موصل اعلام کرد که از زمان اشغال قلمروهای شمال عراق در 3 سال پیش بزرگترین ضربه به این گروه سنی مذهب عنوان می شود. نیروهای عراق حالا تلاش دارند چند شهرک باقی مانده با شمول شهری تلفر و هویجه را از جنگیان دیش پاک کنند.
درگیری ها هنوز تمام نشدند. از این رو در آینده نزدیک من دیگرگونی را در رابطه با سطحی نیروها انتظار ندارم، گفت مقام ارشد نظامی امریکا.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
از سال 2014 حدود 70 جنگی تاجیک با اولادشان از قلمروهای زیر اطاعت گروه تندروی دولت اسلامی به وطن برگشتند. مقامات تاجیک میگویند جنگیانی بازگشته در حالت آسایشتگی برای کشور خطر ندارند، ولی در حالت زیاد شدن ناراضگی در جامعه این نفران میتوانند یک قوه بزرگ علیه دولت شوند. کارشناسان میگویند با شکست داعش برگشت جنگیان زیاد میشود، ولی باید طرز مناسبت کرد که جنگ را از خاطره آنها بیرون برد. من مولا رجب یوسفی در این مورد جزئیات بیشتر میدهم. مسئولین مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگویند از سال 2014 از آغاز تأسیس گروه تندروی دولت اسلامی 1141 نفر از شهروندان تاجیکستان به این گروه پیوستند. طبق آمار مرکز تحقیقات استراتژی از این شمار هلاکت 300 نفر تصدیق شده و 70 نفرشان به تاجیکستان برگشتند. سال گذشته مقامات گفتند که تاکنون تقریبا 60 شهروند تاجیکستان که با خواهش خود از حدودهای گروه تندروی دولت اسلامی یا نزدیکی مرز ترکیه به سوریه برگشته بودند مورد عفو قرار گرفتند. اما این بار اول است که مقامات تاجیک از خطر جنگانی برگشته صحبت میکنند. سیف الله سفروف معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی در صحبت با رادیو آزادی گفت
در مجموع این 70 نفر با امنیت عمومی تاجیکستان اگر اینجا صلح و ثبات مستحکم باشد هیچ ضرری آورده نمیتواند، تأثیر هم کرده نمیتواند. لیکن در حالت نااستواری جامعه، در حالت زیاد شدن ناراضگی مثلا دور با اینون مثلا این 70 نفر میتواند یک قوای بسیار بزرگ وزنینی هم شود.
اختیاراً برگشت از منطقه زیر نظر داعش در تاجیکستان به یک وسیله اساسی ترغیب مقامات در سالهای اخیر تبدیل یافته است. این نفران در جماعت‌هایی که از طرف مقامات تاجیکستان تشکیل می‌شود درباره دیده‌هایشان در قلمروهای داعش نقل کرده از جوانان درخواست می‌کردند که از رفتن به آنجا خودداری کنند. از 10 نفری که در صف داعش بودند و در سالهای اخیر به طور حیرت‌آور از سوریه و عراق به وطن برگشتند، تا حال نفر اشتراک خود را در جنگ‌های خاورمیانه اعتراف نکرده است. مقامات تاجیکستان بعد از بازجویی طولانی برخی آنها را با جرم خریده و اشتراک در جنگ‌های خارجی روانه زندان نمودند. اما کارشناسان میگن با شکست داعش در خاورمیانه باید انتظار برگشت زیاد جنگیان به وطن بود، ولی دولت با آنها باید طرز مناسبت کند که جنگ از خاطر آنها رفته شود. فریدون حادی‌زاده کارشناس مسائل مذهبی از تجربه اندونزی مثال آورد که در آن کشور جنگیان را یکچکه‌های غیر فعال میدانند و با آنها احتیاط کردن مناسبت میکنند. این هم صحبتی ما گفت
البته این فرد آزاد سرکوب می شوند در خاورمیانه و البته انتهای لاجی دارند آنها باید که از اونجا بریزند و از همه اون چیزی خطرنات آنها هست که آنها به دیگر کشورها می آیند و فکر می کنند که ترسی رسی پاری افغانستان می شوند یا تاجیکستان. این بسیار خطرنات هستند، بچه هایی که می آیند یعنی تجربه جنگی دارند.
اما این کارشناس تاجیک تاکید میکند که با سابق جنگان برخورد ویژه مقامات ضرور است تا اینها را به زندگی معمولی برگرداند، چون حکومت تاجیکستان تجربه به حیات معمولی برگرداندن جنگان را دارد. کارشناسان میگن مناسبت با برگشته ها باید یکگانه نباشد و از میان آنها فریب خورده ها باید شناخته و جدا کرده شوند. به قول همصحبتان ما از میان برگشته ها کم نیستند آن نفرانی که فریب خورده به سوریه و عراق رفتند. بازگشت جنگان یگانه خطری نیست که در پی شکست داعش در سوریه و عراق به تاجیکستان تهدید میکند. مقامات تاجیکستان میگن فرار جنگان مسلح داعش با همسایه کشور افغانستان از تهدیدهای جدی میباشد که نه تنها به تاجیکستان بلکه در عموم به آسیای مرکزی خطر دارد. عبدالله راهنما یک مسئول مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید از نظر انتقال یافتن آنها به افغانستان برعکس سرکوب آنها در سوریه برای ما خطر را زیادتر کرده ایستاده است. جناب راهنما میگوید
دو نکته نگران کننده است، یکی تغییر سمت مسیر ناامنی ها از جنوب به شمال افغانستان و دوم پیدا شدن بازنگران نو در جبهه ناامنی به مثل گروهی به نام دولت اسلامی. متاسفانه در این جای انتقال مصنوعی گروه تروریستانی بین المللی از یک منطقه به منطقه دیگر افغانستان به نظر می رسد که ثبات در این کشور را زیر سوال می برد. اگر انتقال جنگ از جنوب به شمال خصوصیت طبیعی داشته باشد، در آن حالت وزن گران کننده نیست، ولی گروه های تروریستی بین المللی از یک منطقه به منطقه دیگر انتقال داده می شود که این حالت نگران کننده است.
عبدالله رهنمان میگوید داعش میتواند تصمیم بعضی قوه های بین المللی را که در قصد ناآرام کردن منطقه را دارند به فایده خود استفاده برد. همایش تعداد جنگان تاجیک به صف داعش در سال 2014 شروع شد و سال 2015 به اوج خود رسید.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
پاره‌های پیریخ گوری کمپیر در ناحیه تاجیک‌آباد 220 کیلومتری پایتخت تاجیکستان آب انباری پر از یخ و گل را به وجود آورد که اکنون به بیش از 500 خانواده تهدید می‌کند. این خبر را شام 11 ایول عوض سفربکوف سردار کمیته حالت‌های فوق‌العاده ناحیه تاجیک‌آباد بر رادیو آزادی تصدیق کرد. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. گفته می شود 500 خانواده در دهه کپلی و فتح‌آباد زندگی می کنند و کلی سنید در 13 کیلومتری دو دهه در شاخاب رودخانه سرخاب پیدا شده است. مستعان وهابوف وکیل دهه کپلی بر رادیو آزادی گفت مقامات در نوبت اول 250 نفر را کش دادند که در نزدیکی دو ساحل رودخانه سرخاب زندگی می کنند. کارمندانی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در حال آماده باش قرار دارند و در صورت کنده شدنی سربند این کلی سنی مردم باقی‌مانده را از طریق بلندگیاه‌ها آگاه می‌کنند که از محل آفت طبیعی عاجلاً بیرون روند. خانه‌های ساکنان باقی‌مانده در بلندی‌ها جای گیرند و در راستای خطر ناگزیر قرار ندارند. پیریخ گوری کمپیر در قطارکوی پیاتر یک جایگیر است و یکی از پیریخ‌های در حال حرکت به شمار می‌رود. مساحت کلی سنی که از لایو یخ عبارت است از پاره‌های پیریخ گوری کمپیر به وجود آمده است و زیاده از 3 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. عوض سفربکوف گفت محل کنده شدن پیریخ و جمع‌شوی آب از جانب نوبتداران نظارت می‌شود.
جای حادثه قرار داره، من اواکواسیا کرده ایستادم.
در دهه کپلی و فتح‌آباد نزدیک 500 خانواده زندگی میکنند. پاره‌های گوری کمپیر ساعت 4 صبح 11 ایول با شاخه رودخانه سرخاب با نام شورک افتاد. مستعان وهابوف وکیل دهه کپلی گفت
ساعت 4 کندگی دمرده ما رو تلفن کرده بلو دمرده هم کشتامون بعد سری بر وقت قدی کارکنی حاضر فاقودا رفتیم اموجا رفتیم تقریبا 4 کیلومتر هم ترمت کلون اومدگی برندی 100 متر در روزی 4 کیلومتر خواب کردگی اموجا انا هم دریا های بلو شمده است آرید های پایونوس نه برومده است آرید هم دهه ما میگذارد دهه کپلی میگن مردم همه در بلو کفر استاگی در مازگر بریم بیا
صداد شریپوف ساکن دهه کپلی گفت که مردم از این حادثه نگران هستند.
اما اخر ما چیز بیشتره هم ایو بلا زنگ زنگ نگریزیم. این ای راستی در راست مو که های دم که می چخیم.
سال گذشته نیز 28 آگوست بر اثر افتادنی پاره‌های یخ از پیریخ گوری کمپیر بیش از 20 خانه در دهه کپلی زیان دیده بود. پیریخ گوری کمپیر در قطارکوهای پیاتر یک جایگیر است و بر اثر گرم شدن اقلیم در چند سال اخیر رو به آبشوی آورده است. از حرکت و آبشوی این پیریخ همه ساله رودخانه سرخاب سیراب می شود و مردم پایاناب از آبخیزی زیان می بینند. بانک جهانی برای نظارت پیریخ های در حال حرکت و جلوگیری از آبشوی به تدریج آنها سال جاری به تاجیکستان 13 میلیون دلار جدا کرده است. پیریخ های فتچنکو، پیاتر یک، گوری کمپیر و دیدل در تاجیکستان از جمله پیریخ های در حال حرکتند و خطرناک عنوان می شوند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
ریکس تیلرسن وزیر امور خارجه آمریکا که برای کمک به کاهش تنش بین قطر و چهار کشور عربی به خاورمیانه سفر کرده است، روز سه‌شنبه 11 ایول در جریان دیدار از قطر با این کشور سازشنامه مبارزه با تروریسم را امضا کرد. در این باره من محمد و فاریزازاده گزارش می‌دهم. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه این سفر خود به عربستان سعودی خواهد رفت. ریکس تیلرسن که خود را دوست این منطقه خواند، پس از ملاقات با تمیم بن حمد آل ثانی امیر 37 ساله قطر، اظهار امیدواری کرد که به‌زودی راه‌های برای حل بحران اخیر در رابطه‌های قطر با کشورهای عربی پیدا شود. دو کشور در جریان این دیدار یک یادداشت تفاهم در مورد چهارچوب اقدامات حکومت قطر برای تقویت مبارزه با تروریسم و برخورد فعال با شبکه‌ها و منبع‌های مالی تروریسم امضا کردند. ریکس تیلرسن افزود:
I am here in Qatar today.
من به قطر با همان روحیه آمدم که با آن پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ به ریاض تشریف داشت. ایالات متحده آمریکا یک هدف دارد: پاک کردن دنیا از تروریستان.
این توافق با یکی از اتهام چهار کشور عربی علیه قطر که ادعا دارند آن کشور از تروریسم حمایت میکند پاسخ خواهد داد. قطر این اتهامات را رد کرده است. آقای تیلرسن که قرار است امروز چهارشنبه 12 ایول در ریاض با مقامات عربستان سعودی ملاقات نماید، در عین حال از قطر حمایت سیاسی کرد. او گفت: به نظرم قطر در موقع خود خیلی آشکار بوده و مسئولانه عمل کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا سفرش به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را روز دوشنبه با دیدار از کویت و ملاقات با شیخ صباح آل احمد از صباح امیر کویت آغاز کرد. امیر کویت تا به حال بین قطر و چهار کشوری عربی مخالف آن میان روی کرده است. این چهار کشوری عربی اوائل ماه ایون مناسبت های دیپلماتی خود را با قطر قطع کرده و راه های هوایی بحری و زمینی را به این کشور مسدود نمودند. 18 روز بعد آنها فهرست شامل 13 درخواست برای برقرار کردن مناسبت ها با قطر را منتشر کرده و برای اجرای آن به قطر 10 روز مهلت دادند. این شرط ها از جمله عبارت بودند: از محدود کردن رابطه با ایران، قطع حمایت از گروه اخوان المسلمین، اخراج نیروهای مسلح ترکیه که در این کشور هستند و بستن شبکه تلویزیونی الجزیره. حکومت قطر به طور قاطعانه حمایت و کمک مالی به گروه های تندرو را رد کرده و با شرط های این چهار کشور مخالفت کرد و گفت این شرط ها به معنای نقض استقلال این کشور است. همزمان با سفر ریکس تیلرسن به منطقه خاورمیانه، شبکه خبری CNN روز دوشنبه سندهایی را در مورد همکاری های قطر با کشورهای همسایه که سالهای 2013 و 2014 امضا شده است افشا کرد. CNN میگوید که یک منبع در سطح منطقه این سندها را در اختیار آن قرار داده است. این سندها عبارتند از یک توافق دستنویس بین رهبران عربستان سعودی، کویت و قطر در مورد عدم حمایت مستقیم و غیر مستقیم در امور داخلی یکدیگر و سه کشوری دیگر عضو شورای همکاری های خلیج فارس. در این سند به هر گونه حمایت از اخوان المسلمین و دیگر گروه هایی که از آنها نام برده نشده ولی می توانند کشورهای عربی حوزه حاشیه خلیج فارس را به خطر بیاندازند مخالفت شده است. اما از نگاه قطر، سازمان اخوان المسلمین یک گروه سیاسی مشروع است و سالها میزبان شیخ یوسف قرضاوی رهبری معنوی این گروه بوده است. دیدگاه قطر در این باره 100% مخالف دیدگاه سعودی و امارات متحده عربی است. چهار کشور عربی روز سه‌شنبه به طور غیر مستقیم درستی این سند را تایید کردند. آنها گفتند این سند بدون هیچ شبهه نشان می‌دهد که قطر به وعده خود عمل نکرد و عهده‌داری‌های خود را کاملا نقض کرده است. مقامات آمریکایی می‌گویند که ریکس تیلرسن امید ندارد که به زودی بحران یعنی قطر و چهار کشور عربی حل شود و این بحران ممکن است ماه‌ها ادامه کند.
میونی خوب رویم دل بری زیبا توی خوب روی و خوش قدو من و شیرنا توی خوب روی و نر کجا هست بازم لافه میزنم در چی لافه میزنم از همه بالا توی درچی لافه میزنن از همه بالا توی خوب روی و خوش قدو مه و شیرم و توی در میانی خوب رویان دل بری زیبا توی خوب رویان خوش قدو مهن و شیرنا توی خوب رویان هم کجا هست حسن لافه میزنم گرچه لافه میزنن از همه بالا توی گرچه لافه میزنن از همه بالا توی
در نشست مطبوعاتی ریاست انداز ولایت سغد خبرنگاران میزان معاش کارمندان این ساختار و مطابقت درآمد آنها به خریداری ماشین‌های گرانبها را سوال کردند. خبرنگاران به ایستگاه ماشین‌های گرانبهای خارجی اشاره کردند که در پشت دروازه‌های ساختمان ریاست قرار دارد و جلب توجه می‌کند. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتر این مطلب را از شهر خوجند گزارش می‌دهم. ژورنالیستان از رهبریت ریاست انداز ولایت سغد در جریان نشست خبری نتیجه های نیم ساله کار این ریاست پرسیدند که تا کجا معاش جمع آورندگان انداز برای خریدن ماشین های گرانبها کفایت میکند. در پاسخ بختیار سلطان سردار ریاست انداز ولایت سغد گفت زیر دستانش افتمبیل های قیمتی خارجی ندارند و اگر هم دارند ماشین های عادی مثل آپل. و از جمله گفت
همین در ریاست انداز یک ماشین های به فکرم آقا قیمت به ها دیگه نمی بینم همینجا اگر شما دیگه باشه من نمی بینم این مسئله کرماندوی نه فنگ دیگه کرماندوی خزمتی دعاتی کنیم و فکرم همین کرگرهای ما همین مکم مشته همین اوپیل و یکون باید دورد می سوزه اگر تو این درجه یکی دارم چه یکی حرکت میکنی که این مسئله یکون نظورت
به اطلاع بختیار سلطان ناظران قطاری اداره انداز به حساب میانه 800 سامانی و سردار ریاست 1780 سامانی معاش میگیرند. با قرب امروزه بازار این مبلغ 95 و 200 دلاری آمریکایی را تشکیل میدهد. برای از ماهانه خود خریدن یک اتومبیل نوی عادی خارجی که حدود 10,000 دلار ارزش دارد، یک کارمند این نهاد دولتی باید حدود 10 سال ماهانه اش را جمع کند. در ادامه این صحبت معاون سردار ریاست انداز ولایت سغد عابد محمد سعید تلاش کرد موضوع را بیشتر شرح دهد و از کار همکارانش حمایت کرد و از جمله گفت که کارمندان ریاست انداز وسیله های دیگری با راه های حلال پول کارکنی را دارند تا که صاحب اتومبیل خوب شوند و از جمله در مثال خود چنین گفت:
یکی ماشینش ایمانه که من 4 سال با معلومات شما در افغانستان کار کرده هستم و برزمی همه نقره کمتی شتگه همی همینو نامزد این من هستیم در سمیتیم و برزمی همی همی بعضی وقتا اگر اگر کمبودی زیادتر اندازه ایمان همیز پرندی گردن شخص یافتیم ایبای اطرف کمیته انداز فایز هم میگنیم.
ولی جناب محمد سعید نگفت که درصد فائز یا مکافات پولی که رسما به کارمند انداز برای آشکار کردن انداز سپارنده بی انصاف تقدیم می شود چند است. همچنین مسئولان ریاست انداز گفتند که دولت به آنها زمینکاری را منع نکرده است و از این کار نیز می توانند برای خریدن اتومبیل های گران ارزش درآمد به دست بیارند. مقامات ریاست اندازی سغد نگویند از نتیجه های خود در 6 ماه اولی سال 2017 راضی هستند، چون که در این مدت نقشه قسمی درآمدی بودجه دولتی را به اندازه بیش از 108% اجرا کرده و بودجه دولت بیش از 1 میلیارد سامانی و نسبت به همین دوره سال گذشته بیش از 175 میلیون سامانی یا حدود 20% زیاد مبلغ وارد نمودند. بنا به آمار این نهاد در این دوره نقشه جمع‌آوری تنها 2 نمودی انداز از درآمد و از ارزش اضافه اجرا نشده به بودجه دولتی حدود 40 میلیون سامانی کم مبلغ وارد شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
ورزشکارانی جوانی تاجیک برای شرکت در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا روز 12 ایول به شهر بیشکک سفر کردند. کنفدراسیون فوتبال آسیا داوران بازی اولی نیمه نهایی جام کنفدراسیون را با اشتراک دسته استقلال دوشنبه تعیین کرد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا میان نورسان و نوجوانان که از 13 تا 16 ایول در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک برگزار می‌شود شرکت می‌ورزند. در مسابقه مذکور اشتراک 332 ورزشگر از 18 کشور قاره در نظر است. آنها برای 32 مجموعه مدال ها مبارزه میبرند. رستم نظرف، مربی باشگاه ورزشی وستنی دوشنبه، روز 12 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که باید دسته منتخب تاجیکستان 13 ورزشگر داخل است. 9 نفر در سبقت پسران و 4 نفر در سبقت دختران شرکت میورزند. آقای نظرف افزود:
در کلوی ورشین وستن چی شرایط برنامه‌سگر هست همو محیا کرده گستن. ورشگران میتونم سهری بگویم مشکن ما از این ورشگران امید کلونه که در آینده با سطح ورزشی مورو با بلندتر بردارم.
در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا میان نورسان و نوجوانان در شهر بیشکک اینچنین 2 نماینده تاجیکستان، رمزی شمیرف و ظریف نظریف، به حیث داور اشتراک میکنند. خبر دیگر: کنفدراسیون فوتبال آسیا نیوان روبش گامینی را از شریلانکا سرداوری بازی اولی نیمه نهایی بین منطقوی جام کنفدراسیون میان قهرمانی تاجیکستان استقلال دوشنبه و غالب جفت خوم یونایتد سنگاپور و سریس فیلیپین تعیین کرده است. بر اساس قرعه‌کشی تیم استقلال دوشنبه که غالب منطقه آسیای مرکزی گردیده است، در دوره نیمه نهایی با غالب منطقه آسیای جنوب و شرقی رقابت میکند. در بازی نهایی منطقه آسیای جنوب و شرقی باشگاه‌های خوم یونایتد سنگاپور و سریس فیلیپین وارد رقابت می‌شوند. این بازی‌ها روزهای 2 و 9 آوگوست برپا می‌گردند. در بازی اول نیمه نهایی بین منطقوی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم استقلال 22 آوگوست در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه با غالب جفتی خوم یونایتد و سریس روبرو خواهد شد. بازی جوابی 12 سپتامبر یا در سنگاپور و یا در فیلیپین برگزار می شود.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، به استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه خوش آمدید. من میرزا نبی خالقزاد مجری این برنامه هستم. امروز مهمان ما نویسنده ازبک زبان تاجیکستان امانبای جمانوف میباشند و امانبای جمانوف برای ترجمه کتاب امام علی رحمان جسارتی، یعنی کارنامه امام علی رحمان، برنده جایزه ادبی صدرالدین عینی شد. مراسم جایزه سپاری به این ادیب روز 3 ایون در اتفاق نویسندگان تاجیکستان صورت گرفت.
ادیب ازبک زبان تاجیکستان امانبای جمانوف برنده جایزه ادبی به نام عینی در سال 1943 در ناحیه رودکی به دنیا آمده است. پس از ختم دانشگاه آموزگاری خوجند در سال 1968 فعالیت کاری را به حیث آموزگار در مکتب ناحیه بختر ولایت ختلان، بعدن در مکتب ناحیه رودکی سابق به نام لنین همچون مدیر مکتب فعالیت کرده است. امانبای جمانوف قریب 50 سال است که در جاده ترجمه بدیعی زحمت کشیده. حکایه‌های صدرالدین عینی، حکیم کریم، رحیم جلیل، جلال اکرامی، فاتح نیازی، پولاتولی، فضل الدین محمدیف، متیولو، نجم الدینف، جمعه الدینف و عبدالحمید صمدف و کرامت الله میرزا بهمنیار و دیگران را ترجمه نموده نشر کرده است. نشریات چولپان تاشکند در سال 1990 افسانه های خلق تاجیک را با نام قیصر چمچوق با تیراژ 150,000 نسخه و پندنامه با کی باید دوستی ورزید حسین وایز کاشفی را سال 1992 در ترجمه امانبای جمانوف به نشر رسانیده است. به سال 1999 اعضای اتفاق نویسندگان تاجیکستان می باشد. دارنده نشانه نشان سخن اتفاق نویسندگان است. امانبای جمانوف در ماه ایون سال روان برای نشر ترجمه کتابهایش به زبان ازبکی امام علی رحمان جسارتی، کارنامه امام علی رحمان، جسور قیزی، دختری جسور و اعتراض به زبان ازبکی برنده جایزه ادبی به نام صدرالدین عینی شده است.
به این مناسبت ما امانبای جمانوف را دعوت نمودیم و یک صحبتی آراستیم که حالا با هم گوش میکنیم. محترم امانبای جمانوف، شما را در ابتدا به مناسبت برنده جایزه به نام صدرالدین عینی شدنتان تبریک میگویم و میخواستم که در رابطه با ایجادیاتتان به خصوص بخش ترجمه فعالیتون چند سخنی میگفته. تشکر.
من کتابی لیونید چگرین و اتا همدام را از زبان ازبکی ترجمه کردم. این کتاب در برای فعالیت پیشوای ملت ما امام رحمان حکایت میکند. تا همین وقت در برای پیشوای ملت ما به زبان ازبکی کتاب های کم بودند. برای من خواستم که همین خوانندگان ازبک زبان با ایجاد فعالیت همین کارنامه امام رحمان شانس کنم. و دیگرش استاد ما ستار تورسون بسیار ادبی خوب، ادبی شناخته است. قصه اعتراضش بسیار مقبول شد. برای من خواستم که همین ترجمه کنم.
این اثری که شما گفتید چگرین از زبان روسی به ازبکی ترجمه کردید یا از تاجیکی به ازبکی؟
این کتاب ها همش از زبان تاجیک و زبان ازبک ترجمه شده، از اورجینال ترجمه شده.
یک سوال دیگر این است که چرا شما محض این کتاب را، یعنی امام علی رحمان جسارتی را انتخاب کردید برای ترجمه کردن؟
برای اینکه در اینجا در برای فعالیت امام رحمان بسیار مثال های نمونه خوب بسیار آورده که این کتاب خوانده همه خوانندگان از بزرگان تابستان این حیات فعالیت این کس قصد بسیار از نزدیک آسان می شوند. برای من این کتاب را ترجمه کردیم.
خوب است. یک نقطه دیگر این که آیا این کتاب هایی که شما به زبان ازبکی از تاجیکی ترجمه میکنی تنها در دایره خواننده های ازبک زبان تاجیکستان محدود میشن یا که به ازبکستان یا قرغستان به اینجا را انتقال میابونن و خواننده های این کشورها را آگاه میشن نویسندشون؟
عموماً حاضر از این کتاب ها قطعه فقط همین خواننده های ازبک زبان تاجیکستان استفاده میشن، لیکن ما نیاز داریم که در آینده اینا در زیران رو بکنیم طلب کنیم.
بله. وقتی که همین اثرهایی که شما که سبب اصلی برنده جایزه استاد عین شدن اونها پخش شدن در رسانه ها، بعضی ها سوال دادن که چرا ادیب آمان جومانوف محض این کتاب ها رو انتخاب کرد تا، یا این کتاب ها محض به خاطر این ترجمه شدن که شما آسان یعنی این جایزه رو دریافت می‌کنید؟
نه که خب سوران من این کتاب 3 سال پیش ترجمه کرده بودم، لیکن یگان نشریات اینا برآورده نتوانست. حالا این سال عرفان نشریات برآورد و مصاد 20 سال اشکالیت خیلی من مخصوص نکردم اینا. مخصوص نکردم. اون من در من این خل مخصوص برای مکافات پیشنهاد میکرده که اون ندارم، اون ندارم من. پریپ کرده دمانه.
در این مدتی که شما این کتاب رو ترجمه شده شروع کردید و انجام دادید و نشر شد، آیا باری با پرزیدنت در ملاقات ها نشسته ها روبرو شدید و آگاه هستن پرزیدنت که شما این کتاب رو؟
نه من در یکان نشست شروع نکردم. پرزیدنت نمیدارم ممکن آگاه همون یا نمیدارم
اگر دقیق تر میگفتید که شما کی شروع کردید به همین ترجمه این کتاب، کدوم سو؟
از سال 13 سر کردم
2013
سر کردم. بعد نشاط ایرگراف برآوردنی بود، لیکن با مصابتی همی مبلغ نبود نبرآورد. در عرفان 2 سال استاد و نهایت سال گذشته برآورد.
وقتی که شما این کتاب ترجمه میکرید سال 2013 مناسبتی تاجیکستان و ازبکستان اینقدر گرم نبود، درست است؟
در بای خاضر بای دارم.
بله اون وقت چندان گرم نبود، مناسبت ها سرد بودن، بحث ها زیاد بودن. وقتی شما این کتاب به نشر رساندید آیا خواننده های ازبک زبان چی نظر دارن در این باره؟ چی آیا در این ملاقات ها که شما رفتید صحبت کردید چی میگفتن و نظرشون چی است؟
نه اینا بسیار ناز قبول کردن. این کتاب برای فقط برای همه مستحکم کردن دوستی بین خلقهای خدمت میکند، ما دیگه محسن نداریم.
شما از طرف خواننده های ازبکستان اگران پیام ها و شما رسی چی میگفتن در این نوشته شد؟
نقض بکردن و یا نویستم باید در آخر همی کتاب هست باید باید در ادبیات صنعت اعلام کردیم باید نصب باشا اعلام میکنیم.
رابطه تون با اتفاق نویسندگان ازبکستان چطور است؟
نه رابطه نداریم.
اصلا نداریم؟
نه اونجا یکن برادران هستن، ما خدای یراست همو داریم و یک از همون جنک خامیدوف و دکتر این خواهی فیلالوگی پروفیسور همه آدم خطیب ما شناس داریم، شناسیم رفت همون داریم.
استاد وقتی که هر یک کتابی شما به نشر میرسد، منظورم اون اثری که خودتون می نویسید همچون ادیب با قلم خودتون با ایجادات خودتون به زبان ازبکی، بیشتر در دایره جامعه ازبک زبان تاجیکستان آشناستن زود زود نشر می شوند، شما ملاقات ها میکنید با این گروه ازبک زبان تاجیکستان؟
ملاقات میکنیم. ملاقات
چی میگویم به شما، اصلا چی سبب میدن اینا؟
اکنون و از سامینات که همین بسیارتر به زمان ازبک نیستان من درکار برای اینکه حاضر از ازبکستان کتاب های ودی کمی بیاد و بعد شمارای همین عددی کتاب های کم نشر میشده 500 تا 1000 تا این بسیاری کم است. میگوند که همینه بسیارتر بکرم درکار.
یعنی طلباتی خواننده ازبک زبان بیشتر است ولی کتاب کم است؟
کم است.
مثل شما ما چند نفر ادیبایی داریم که به زبان ازبکی امروز اثر مینویسن، شعر مینویسن؟
قریب 10 نفر است. یا فقط روزی اتفاق نشده بودن دیگرش هم بسیار است. خیلی بسیارن.
یعنی که ارتباط اتفاق نویسندگان ازبکستان با ادیبان ازبک زبان تاجیکستان چندان فعال نیست.
نیست.
چند سال است که هیچ علاقه نیست با اتفاق نویسندگان ازبکستان.
با فرمان بعد همی وای جنگی وای
یعنی بعد جنگی
دو رفتم بود بود تا ما هم بسیار دوما رفتم وای میکنیم که توشون میبرن لیکن بعد یه چکلی که وضعیت وای شد
این چند سال این سردی ها گذاشت حاضر به نظرتون وضعیت چکل است این گونه باور دارد که در آینده نزدیک ارتباط اتفاق نویسندگان تاجیکستان ازبکستان ادیبان ازبک زبان تاجیکستان با اتفاق نویسندگان ازبکستان بهتر می شود همین گونه
هست ایمان دارم که اینا بهتر می شود برای ما که چند کتاب ها من اونجا سپردم برای نشر کردم
بیوی
خب جهان ادبیات سپردم وی و شاهرخ ابریشمی وای اتو هفتم وای برونش تر کار اگر مناسبت وای وای میشد یعنی میشد وای قبول نمی کردن حاضر استاج قبول میکنن
پس این یکی از پیام های اولین ارتباط ادبی تاجیکستان و ازبکستان خودتون همچون ادیب چی نظر دارید حالا چیکار باید کرد که بازم مناسبت ها بهتر و خوبتر شود
با فریبان همین رفته آمد خب سوتر کردن در کار پیش فیستیوال ها میشد و من بنازده که از ازبکستان دیکت روی شد روزهای مدنی ازبکستان من بنازده که با یکی از خانندگان مشهوری وی ازبکستان میبود این هم یکی از نشناخ همی بهتر شایی وی نمیبیان نصف باشه ناموز شیطان است
شما درباره دسترسی خوانندگان ازبک زبان تاجیکستان به ادبیات صحبت کردید اشاره کردید که من میخوام که ادبیات بیشتر دسترس داشته باشه شما درباره اهالی تاجیک زبان ازبکستان چی نظر دارید آیا اونها هم به همین مانند دسترسی به ادبیات و روزنامه و مجله ها دارن شما این گونه اطلاعی دارید نظرتون چی است
اون مختصر شنیدن که اونا دیدم من ندیدم برای من یکن چه گفتم بای یکی باید نقشه باد خرسک از دو طرف ده برادری برابری میشه
برای این دریافت این جایزه برای این کتاب ها از جمله کتاب امام علی رحمان جسارتی در صحیفه های روزنامه ها خیلی زیاد مورد بحث قرار داشتن خب اونهایی که بودن که مخالف بودن که چرا برای این کتاب ها شما مخص برنده جایزه عینی شده
نه
پیشنهاد ها
تخصوص ها بودن لیکن تخصوص همه شما نغزور لیکن یکلی گفه هم بوده گیه وی میش میشه گفه های کچکی برای ما نگاه نکردم
وی بودن چی گفه بودن با گوشتان چی رسیده
وی میگن که اینجا همی اتا همدم مدر شبایی رابطه هم وی بودن که مخصوص برای کتاب شما بودن ایچ هشته گیه دیگه این گفه های بچکانه اینجا آدم های کلانش تصابه وی اقل دارند همه شما با ترازو میکشن لیکن ما این خیلی فکر نداریم من سه بار پیشنهاد کردم کتاب های سه بار یکم بار نگذاشت
این وقت سه مرا
سه مرا
اما این اول با این کتاب گذاشت
من صبر کردم هیچ که هیچ که نگفتم اکن از این مکافات خواه گرفته من حاضر یک فکر دارم که خب نصر معاصر تاجر که پنج جلد کردنی یک جلدش براموندگی من اینجا از عینی سر کردگی ما از عینی سر کردیم تا جوانان حاضر زمان اینجا تا خانمورا شریف وگرگی دوم جلدش با از متیران نجمی نرفت دیگرشان همی کلکن سه کتاب تیار فقط اینا براوردنش کم اگه مشکل دارست
خب سلامات باشه برای یک صحبت بسیار جوخی با آزاد کشو تشکر
شما بایم رحمت که همی کافته و افته آوردم تا همه وقت من باید یکان کس بکرش نیه که برای سرسه مهنت باید خدر خودش آزاد نرده
از دستا تیغان تیغان دارن از دستا تیغان تیغان دارن قلبی خون چکان چکان دارم قلبی خون چکان چکان دارم از دست تیغان تیغان دارم از دست تیغان تیغان دارم
قلبی خون چکان چکان دارم، قلبی خون چکان چکان دارم.
چهارشنبه 12 ایول در تاجیکستان و جهان چی میگذرد؟ من شالوی گلخوجه از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در 15 دقیقه دیگر برایتان خواهم گفت سرخط بعضی از موضوعهای مهم. کمیسیه خاص تصمیم گرفته است پیشنهادهایش درباره لباس ملی را مطرح کند.
این یگون مشکلی ندارد، چرا که در مو از قدیم عادت نشده است که مردم سیاه بپوشند.
دوستتونی خطلون میگوید جسد زنی که یک ماه پیش در نورک خود را به آب پرتفته بود یافت شده است. و در دوام آن قصه دختری که ارزو دارد روز سقیش فروشی در کوچه ها را با نواختن گیتار در تالارهای معروف عوض خواهد کرد.
وقتی تو گیتار یاد گرفتم میخوایم با طفلا گیتار یاد بدم و استاد گیتار شد.
پاره‌های پیریخ گوری کمپیر واقع در نایه توجیک آباد آبانباری را به وجود آورد که اکنون به بیش از 500 خانواده تهدید میکند. پیریخ گوری کمپیر در قطارکوی پیوتر یک جایگیر است و در حال حرکت قرار دارد. پاره‌های آن صبح 11 ایول به شاخه رودخانه سرخاب افتاد. وکیل دهه کپلی به رادیو آزادی گفت مقامات در نوبت اول 250 نفر را که در نزدیکی دو ساحل رودخانه سرخاب زندگی میکنند کوچ دادند.
عملیات موصل به معنای شکست گروهی به نام دولت اسلامی است. در این باره صحبت ویژه کارشناس رادیوی آزادی را روز 13 ایول تماشا کنید.
بعد از ملاقات دیروزه پرزیدنت تاجیکستان با فعالان کشور که در آن از جمله به مسئله لباس پوشی ملی تاجیکی توجه شد، در نشست خبری امروزه کمیته دین گفتند که کمیسیه مخصوص برای آموزش طرز لباس پوشی و ارائه پیشنهادها در این زمینه را تأسیس دادند. منصبداران میگویند تا کنون دستورهای وابسته به لباس تنها صحوی بود، ولی در ماهای نزدیک این مسئله به قانون تنظیم ورود کرده می شود. میرزا نبی خالق‌زاد موضوع را ادامه می دهد.
کمیته دینی تاجیکستان امروز در نشست خبری خود در رابطه با مسئله تنظیم لباس های ملی و خصوصا در مورد لباس های بیگانه اظهار نظر نمود و تاکید کرد که امروز یک کمیسیون مخصوص مسئله تنظیم لباس ملی را بررسی دارد و در روزهای نزدیک نحوه استفاده و به بار کردن لباس ملی و دوری جستن از لباس های بیگانه را تنظیم میکند و به حکومت تاجیکستان ارائه خواهد کرد.
طبق قانونداری جوری ما معمول شده اینه است و بسته های دین اسلام هست و اینکه دینی مثلا چه هست غیر اسلامی هست و پیروان غیر اسلام پیروان دیگر دین ها در جمهوری تاجیکستان می توان آزادانه اثر لباس خودشون استفاده کنند. اما اون چیزی که ترتیبات جمعیتی است، اون چیزی که مثلا طلباتی نظامی هر یک تشکیلات مؤسسه خاص است، این رو خود همون مؤسسه یا خود همون تشکیلات مؤسسه.
از جمله رئیس شورای علمای تاجیکستان تاکید نمود که مذهب حنفی مخالف لباس سیاه است.
با لباس های ملی میرایروی شرعی رو ریوه کرده می روید. این یکون مشکلی ندارد، چرا که در ما از قدیم عادت نشده است که مردم سیاه بپوشند.
رئیس کمیته دین تاجیکستان سلیمان دولتوف در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنوز قانونگذاری تاجیکستان این مسئله را محدود نکرده است و در هیچ کدام از قانونهای تاجیکستان در مسئله اصلا ببر کردن لباس هیچ نکته ذکر نشده است. از این رو آنها من بعد این مسئله را بررسی خواهند کرد و در یک برنامه مخصوص آن را به حکومت تاجیکستان پیشنهاد خواهند کرد که من بعد چگونه از لباس ملی و لباس بیگانه کار گرفت.
برنامه را ادامه میدیم. جسد الیف مو خدای نظر و زن 28 ساله سکین دهه لنگری شهر نورک که حدود یک ماه قبل خود را به دریای وخش انداخته بود روز 11 ایول از منطقه نیروگاه بویغوزی پیدا شد. تازیتون ولایت خطلان روز 12 ایول با تصدیق این خبر گفت که این جوان زن بر اثر مناقشه خانوادگی خود را به دریا انداخته است. دوستیتون ولایت خطلان نصرالله محمودزاده افزود که شوهر این جوان از روز حادثه به این طرف در بازداشتگاه به سر میبرد و علیه او پرونده جنایتی باز شده است. سال گذشته در تاجیکستان 327 حادثه خودکشی و یا تلاش خودکشی ثبت شده است که 168 نفر آنها زن بودند. در این روزا اهل عالم بیش از 8000 مسلمانان بوسنیگی را که ماه ایونی سال 1995 در شهر سربرینیسای بوسنی از طرف اصلاح بدستان سربی کشته شدند به یاد می‌آورند. شماره خیلی کمی از این مسلمانان که در آن روزها در اسارت سربها قرار داشتند از آن کشتاری دست جمعی زنده ماندند. گوش دهیم به خاطره‌های یکی از آنها.
نجات اوجیچ توانست بعد از قتل عامی سربرنیتسا در سال 1995 که در بوسنیا رخ داد جان به سلامت برد.
وقتی من از مکتب برآمدم از دو طرف درآمدگاه از طرف چپ و راست جسدها را دیدم. من حس کردم که پایم در خون آلوده شد. در آن لحظه فهمیدم که مرگم نزدیک است. تا این وقت من برای زنده ماندن امید داشتم. ما همه امیدوار بودیم که نفری پیدا می شود و ما را نجات می دهد. تو این زمان ما باور نداشتیم که سربازان سربی میخواهند ما را بکشند. همه چیز در یک لحظه صورت گرفت. یکی از سربازان به ما فرمان داد که در زمین بخوابیم. در این هنگام آنها به پراندن شروع کردند. من رسیدن تیرها را با آدمانی که در اطراف من بودند میشنیدم. من هم به تیر خوردن آماده بودم. من دیدم که از طرف راست من آدمان به زمین میغلطیدند. آنها مرده بودند. بعدن گروهی دیگری آدمان را آوردند. وقتی تیر به پای من رسید خیلی دردناک بود. من علکه میخواستم که بمیرم. در گرد من آدمان زیاده میخوابیدند. بیشتری آنها هنوز زنده بودند و فریاد میزدند. به نگاه در رو برویم موزه های سربازان رو دیدم و فکر کردم که مرا میکشند. چشمانم رو پوشیدم ولی سرباز به نفر تیر خالی کرد که در پهلوی من بود و داد میزد.
برمیگردیم به تاجیکستان. طی روزهای اخیر بلوروی ارزش برخی از مواد آذوقه در بازارهای شهر خوجند ساکنان را ناراحت کرده است. آنها میگویند سال گذشته در این موسم نرخ محصولات کشاورزی ارزان‌تر بود. ظاهرا مقامات محلی نیز در امر جلوگیری از بلوروی نرخها عاجزی میکشند و میگویند جهش نرخ با کم‌حاصلی و قاچاق محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه ربط دارد. مومن احمدی گزارش میدهد.
نرخ گوشت و سبزیجات که اول ماه ایول در خوجند کمی پایین رفته بود از نو بلند گردید.
ما مثلا چقدر در یک ماه معاش میگیرید؟
ظریف جان یعقوبوف برای خرید به بازار پنجشنبه آمده با خلطه نیمه خالی برمیگردد. او میگوید اویلش از 5 نفری عبارت است و 600 سومان ماهانه میگیرد. حالا حیران است کدام چیزی ضروری را بخرد. حالا در بازاری اساسی عمده فروشی خوجند پنج شنبه 1 کیلو گوشت گوسپند 48، گوشت گاو 35 سومانی و کارتوشکا از 4 تا 5 سومانی و سبزی از 3 تا 4 سومانی است. ضمناً دسترس ترین محصولات کشاورزی در بازارهای سوخت بادرینگ است که نرخ 1 کیلو آن از 1.5 تا 2 سومانی است.
سال گذشته در همین وقت کارتوشکا و سبزی دو برابر ارزان بود.
خودم یک نیم هکتار خوجگی دیکونی اگر اتمید این طور حسنلا که من از سال گذشته وای سال 450 سنتینر بود 230 سنتینر بود طوری آماده دیکتر هست برای همین قیمتی از همین تاثیرات همین
در گوشت فروشی ها گوشت های گاو گوسپند فراوان ولی خریداران کمتر به نظر می رسند. خریداران کم شمار هم کم گوشت می خرند. مسئولان اداره کشاورزی سوخت بلند شدن نرخ گوشت و کارتوشکا و سبزی را به نامساعد آمدن باد و هوای بهار و تابستان امسال مربوط می‌دانند. همچنین به قول مسئولان بخش کشاورزی گوشت و سبزیجات از ولایت سوخت به کشورهای همسایه ازبکستان، قرغیزستان و روسیه عمدتاً برای قاچاق زیاد صادر می‌شود.
در ولایت زیاد است 40 گذرگاه‌های غیر قانونی موجود هستند. خیلی که خودتون خوب می‌دونید جمهوری قرغیزستان با ما همسرحد نباشد و در ناحیه باباجان غفوروف جماعت خستیوارس خوب می‌دونیم که تماماً سرحدهای ما کشاده هست.
مقامات می‌گویند جهت تأمین بازارهای داخلی با گوشت و میوه و سبزیجات خودی چاره و تدبیرهای راه اندازی می‌کنند. برگزاری نمایش و فروش محصولات کشاورزی یکی از آنهاست. بر طبق معلومات اداره کشاورزی امسال زمین کشت کارتوشکا نظر به پارسال حدود 800 هکتار زیادتر است. تا ماه آگوست با رسیدن حاصل آن در نواحی کوهستان مسچو، پنجکند و دیوشتیچ به بازار داخلی برآورده نرخ کارتوشکا پایین می‌شود.
در حالی که اکثر ساکنان عادی ولایت سوخت از امکان فراوان خریداری بودرینگ ارزان صحبت میکنند، در ریاست اندوز ولایت مسئله دیگر دقیق ترش موضوع ماشین های گرانبها به بحث کشیده شد. در نشست خبری روز 11 ایول نمایندگان این نهاد مجبور بودند به سوال خبرنگاران پاسخ بگویند که از کدام حساب با ماشین قیمتبها میگردند.
امکان دارد با همین معاش خدمتی خریدن هم ماشین هایی که در
این سوال خبرنگار 11 ایول در نشست خبری به مسئولین ریاست اندوز ولایت سوخت داده شد که یک بحث گرمی را بین مقامات و خبرنگاران به وجود آورد.
در صحن بینای مقامات دولتی مبادا اگر ماشین خارجی است این معنی اون نداره که کرمند خدمت دولتی. اگر شما فکر کنید مگر در نزد وزارت مالیه ماشین گران ارزش باشند آیا این همه ماشین کرمند وزارت مالیه یا دیگر است؟
وقتی که ببینید علامتی من است بغیر از ماشین کارگرای همین ریاست گذاشتن دیگر ماشین ها من است
پس علامت برای همه یک خلاش
این یک کارمند محمود هنوز آموخت ندارد دوستان ماشین
شما علامت
یکون کرد.
در پاسخ بختیار سلطان سردار ریاست انداز ولایت سوخت از صاحب اتومبیل گران ارزش بودن کارمندانش اظهار بی خبری کرد و گفت
اگر شما یک معلومات دایری این مسئله باشد اگر مرحمت های که لیکن دایری ماشین هایی که من همین در ریاستی انداز یک ماشین هایی بفکرم آقای قیمت به ها دیگر نمی بینم همینجا اگر شما دیگه باشه من نمی بینم این مسئله.
به اطلاع بختیار سلطان ناظران قطاری اداره انداز به حساب میانه 800 سومانی و سردار ریاست 1780 سومانی معاش می گیرند. یک کارمند این نهاد دولتی باید حدود 10 سال ماهانه اش را جمع کند تا یک ماشین را با نرخ 10000 دلار بخرد.
اینجا نظرات انسپلان میونه هم هست اینجا برای نظرات انسپلان خیلی او صاحب کار می بیاد او صاحب کار می بیاد صحبت می سپرد و اگر اون وای که دیم بیاد اگر ماشینه اگر دیده که باشه ممکن ماشینه صاحب کار باشد
ماشینه شما نمی
باید ممکن باید.
در ادامه این صحبت سردار ریاست اندازه ولایت سوخت تلاش کرد موضوع را بیشتر شرح دهد و از کار همکارانش حمایت کرد.
یک دختری در افغانستان که روی شانه های کوچکش چرخ وزنین زندگی رو به گردش می درارد امیدی رو به آینده بهتر پیدا کرده است. او با مشق نواختن گیتار که هفته چند ساعتش رو صرف آن می کند آرزو دارد روز صحنه موسیقی رو تسخیر نماید. اما تا رسیدن به این آرزوی بلند پروازانه حالا بیشتری وقتی او در خیابان ها و با میده فروشی می گذارد.
هر صبح یاسمن با فروش سقیچ آغاز می شود. این دختر 11 ساله نانآور خانواده 11 نفری است. یوسمان هفته همگی دو روز دارد که از کار و تشویش زندگی فارغ شود. آن هم در اینجا مرکز هنری گیتار نوازی.
من با گیتار بسیار ذوق زیاد دارم و گیتار بسیار خوش دارم. وقتی تو گیتار یاد گرفتم میخوایم با طفلا گیتاری باید بتوام استاد گیتار شد.
لانی کوردزولا یک نوازنده مشهور آمریکایی مرکز آموزش گیتار را در کابل باز کرده است. شاگردان دیگر این هنرمند آمریکایی هم دختران میده فروشی کوچه‌های شهر کابل هستند. لانی کوردزولا امیدوار است که آنها با نواختن گیتار حدی اقل برای مدت دشواری های زندگی را فراموش میکنند. شاید هم روز این هنر برایشان یک منبع خوبی درآمد میشود.
زمانی که کودکان بیشتر می آموزند دیگر کودکان را آموزش می دهند. در آن زمان با آنها به حیث معلم معاش می دهیم. بعد از تقریبا 6 ماه می توانند پول کافی پیدا کنند تا خانواده های خود را کمک کنند، کرایه خانه بپردازند و غذا بخرند.
برای یوسمان مرکز گیتار نوازی یک مکان فراغت و دلخوشی هم است. امیدوار در همین جاگاه ها در باره بنیاد آینده بهتری فکر میکند. اما تا رسیدن به آن روزها یوسمان باید کار را ادامه داده مشتری ها را برای
خرید نوازش
تشویق کند.
برنامه ما انجام یافت. سپاسگزاریم که با ما بودید و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. دونالد ترامپ خردی پسری رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت که ملاقات او با وکیل روس ماه ایونی سال 2016 برای معرکه پرزیدنتی پدرش معلومات مهم نداشت و یا در این باره هیچگاه با پدرش صحبت نکرده است. پسری بزرگ دونالد ترامپ در صحبت روز 11 ایولش با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز این احتمال را ساقط نکرد که احتمال او بغیر ملاقات با حقوق شناس ناتالیا ویسلنیتسکا که گفته می شد یک بخشی کمک روسیه به معرکه پدرش است، شاید با نفران دیگر از روسیه ملاقات کرده است. خود ویسلنیتسکا روز 12 ایول گفت:
وقتی من برای ملاقات با دونالد ترامپ خوردی پسر پرزیدنت دونالد ترامپ پیشنهاد گرفتم، من با او در یک شرایط خصوصی ملاقات کردم. این یک ملاقات خصوصی بود و به پسر پرزیدنت آینده بودن او هیچ ربطی نداشت. ترامپ آن وقت پرزیدنت بود یا نامزدی یگانه حزب جمهوری خواه به مقام پرزیدنتی یاد ندارم. ناآگاهی سیاسی مرا ببخشید، این موضوع برای من اهمیت نداشت. من آدم سیاسی نیستم.
ترامپ خوردی تاکید کرد که به هیچ وجه تلاش نداشت تاثیرگذاری با انتخابات را با آنها هماهنگ کند یا به اعتبار رقیب پدرش هیلاری کلینتون لطمه زند. بعضی نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا ملاقات ترامپ خوردی با ویسلنیتسکا را با پخش ایمیل ها از طرف ترامپ کلونی در تاریخ 11 ایول پیوند میدهند و میگویند که سازش پنهانی با روسیه جای دارد. دادستانی ختلان ترکیش مرگباری روز 12 مرد در شهر قرغان‌تپه را از روی ماده تروریسم بررسی میکند. در این باره بعد از 4 ماه روی دادن حادثه، نخستین بار روز 12 ایول مقامات دادستانی ولایت ختلان اظهار نظر کردند. با اطلاع دادستانی ولایت ختلان، پرونده 5 شخصی بازداشت شده در پیوند به این حادثه طبق ماده تروریسم به دادگاه ارسال شده است. این حادثه روز 12 مارت سال روان در روبروی بنای دادستانی حربی شهر قرغان‌تپه و نزدیکی پایگاه 201 روسیه رخ داده بود. در این ترکش یک نفر جان داد. نصرالله محمودزاده دادستان ولایت ختلان گفت که 5 نفر متهم در این جنایت با استفاده از مواد خودساخت ترکنده عمل میکردند. در گذشته یک مقام امنیتی این افراد را مربوط به گروه به نام دولت اسلامی نامیده است. عبدال کننده دولتی در دادگاه نظامی مسکو روز 12 ایول برای سربازی پیشینی بتالیون سیویر وزارت داخلی چچنستان که به قتل سیاستمدار روس بریس نیمتسوف عبدال شده است، حکم زندان ابد طلب کرد.
عبدور کننده از دادگاه برای متهمان دیگر از 17 تا 23 سال زندان را طلب کرده است. به غیر از این هر یک عضو گروه جنایی به پرداخت 200 هزار روبل موظف خواهد شد و کلان عبدور شونده ها طلب دارند که آنها بیگناه اعلان شوند. روز 29 ایون هیئت منصفه دادگاه نظامی این گروه 5 نفری را در قتل نیمتسوف گناهگار اعلان کرد. نزدیکان نیمتسوف پافشاری میکنند که در مرگ سیاستمدار رهبری چچنستان رمضان قادیرف و نایب فرمانده پیشینی بتالیون سیویر اصلان گرمیف دست دارند، اما دادگاه هیچگاه آنها را نپرسیده است. بریس نیمتسوف 27 فوریه سال 2015 در پل بلشوی مسکوادیتسکی واقع در نزدیکی کرمل کشته شد. بنا به اطلاع رسانه‌های محلی ازبکستان، مقامات این کشور مبارزه با بسیار همسری را پرزور کردند و تلاش دارند که زنان را از ازدواج‌های غیر قانونی حمایت کنند. طبق لایحه نو قانون که نمایندگان مردمی در پارلمان به بررسی گرفتند، روحانیان دست داشته در نکاح‌های پنهانی و مساعدت کرده به بسیار زنی به جوابگاری کشیده می‌شوند. قانون‌های عمل‌کننده ازبکستان برای بسیار همسری جزا را در شکل تا 3 سال زندان و جریمه در حجم از 50 تا 150 نشان دهنده معاش حداقل پیش بینی میکند. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیوف اخیراً گفته است که طبق لایحه قانونی نو اگر خادمان دین به شهادت نامه دولتی نکاح کنند به جوابگاری کشیده میشوند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
از سال 2014 حدود 70 جنگی تاجیک با اولادشان از قلمروهای زیر اطاعت گروه تندروی دولت اسلامی به وطن برگشتند. مقامات تاجیک میگویند جنگیان بازگشته در حالت آسایشتگی برای کشور خطر ندارند، ولی در حالت زیاد شدن ناراضگی در جامعه این نفران میتوانند یک قوه بزرگ علیه دولت شوند. کارشناسان میگویند با شکست داعش برگشت جنگیان زیاد میشود، ولی باید طرز مناسبت کرد که جنگ را از خاطره آنها بیرون برد. من مولا رجب یوسفی در این مورد جزئیات بیشتر میدهم. مسئولین مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگویند از سال 2014 از آغاز تأسیس گروه تندروی دولت اسلامی 1141 نفر از شهروندان تاجیکستان به این گروه پیوستند. طبق آمار مرکز تحقیقات استراتژی از این شمار هلاکت 300 نفر تصدیق شده و 70 نفرشان به تاجیکستان برگشتند. سال گذشته مقامات گفتند که تاکنون تقریبا 60 شهروند تاجیکستان که با خواهش خود از حدودهای گروه تندروی دولت اسلامی یا نزدیکی مرز ترکیه به سوریه برگشته بودند مورد عفو قرار گرفتند، اما این بار اول است که مقامات تاجیک از خطر جنگانی برگشته صحبت میکنند. سیف الله سفروف معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی در صحبت به رادیو آزادی گفت
در مجموع این 70 نفر با امنیت عمومی تاجیکستان اگر اینجا صلح و ثبات مستحکم باشد هیچ ضرری آورده نمیتواند، تأثیری هم کرده نمیتواند، لیکن در حالت نااستواری جامعه، در حالت زیاد شدن ناراضگی مثلا دور با اینون مثلا این 70 نفر میتواند یک قوای بسیار بزرگ وزنینی هم شود.
اختیاراً برگشت از منطقه های زیر نظر داعش در تاجیکستان به یک وسیله اساسی ترغیب مقامات در سالهای اخیر تبدیل یافته است. این نفران در جماعت هایی که از طرف مقامات تاجیکستان تشکیل می شود درباره دیده هایشان در قلمروهای داعش نقل کرده از جوانان درخواست میکردند که از رفتن به آنجا خودداری کنند. از 10 نفری که در صف داعش بودند و در سالهای اخیر به طور حیرت آور از سوریه و عراق به وطن برگشتند، تا حال نفر اشتراک خود را در جنگ های خاورمیانه اعتراف نکرده است. مقامات تاجیکستان بعد از بازجویی طولانی برخی آنها را با جرم زرخریده و اشتراک در جنگ های خارجی روانه زندان نمودند. اما کارشناسان میگن با شکست داعش در خاورمیانه باید انتظار برگشت زیاد جنگیان به وطن بود، ولی دولت با آنها باید طرز مناسبت کند که جنگ از خاطر آنها رفته شود. فریدون حادی‌زاده کارشناس مسائل مذهبی از تجربه اندونزی مثال آورد که در آن کشور جنگیان را یکچکه های غیر فعال میدانند و با آنها احتیاط کارانه مناسبت میکنند. این هم صحبتی ما گفت
البته این نیک فردا آزاز سرکوب میشوند در خاورمیانه و البته انتقالاج ندارند، آنها باید گرونجی بریزند و از همه اون چیزی سپردات آنها هست که آنها با دیگر کشورها میآیند و فکر میکنند که تلاشی رسی پاری افغانستان میشوند یا تاجیکستان. این بسیار خطرناک هستند، بچه های که میآیند یعنی تجربه جنگی دارند.
اما این کارشناس تاجیک تاکید میکند که با سابق جنگان برخورد ویژه مقامات ضرور است تا اینها را به زندگی معمولی برگرداند، چون حکومت تاجیکستان تجربه به حیات معمولی برگرداندن جنگان را دارد. کارشناسان میگن مناسبت با برگشته ها باید یکگانه نباشد و از میان آنها فرق خورده ها باید شناخته و جدا کرده شوند. به قول همصحبتان ما از میان برگشته ها کم نیستند آن نفرانی که فرق خورده به سوریه و عراق رفتند. بازگشت جنگان یگانه خطری نیست که در پی شکست داعش در سوریه و عراق به تاجیکستان تهدید میکند. مقامات تاجیکستان میگن فرار جنگان مسلح داعش با همسایه کشور افغانستان از تهدیدهای جدی میباشد که نه تنها به تاجیکستان بلکه در عموم به آسیای مرکزی خطر دارد. عبدالله راهنما یک مسئول مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید از نظر انتقال یافتن آنها به افغانستان برعکس سرکوب آنها در سوریه برای ما خطر را زیادتر کرده ایستاده است. جناب راهنما میگوید
دو نکته نگران کننده است. یکی تغییر سمت مسیر نامنی ها از جنوب به شمال افغانستان و دوم پیدا شدن بازنگران نو در جبهه ناامنی به مثل گروه به نام دولت اسلامی. متاسفانه در این جای انتقال مصنوعی گروه تروریستانی بین المللی از یک منطقه به منطقه دیگر افغانستان به نظر می رسد که ثبات در این کشور را زیر سوال می برد. اگر انتقال جنگ از جنوب به شمال خصوصیت طبیعی داشته باشد، در آن حالت وزن گران کننده نیست، ولی گروه های تروریستی بین المللی از یک منطقه به منطقه دیگر انتقال داده می شود که این حالت نگران کننده است.
عبدالله راهنما میگوید داعش میتواند تصمیم بعضی قوه های بین المللی را که در قصد ناآرام کردن منطقه را دارند به فایده خود استفاده برد. همایش تعداد جنگان تاجیک به صف داعش در سال 2014 شروع شد و سال 2015 به اوج خود رسید.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
پاره‌های پیریخ گوری کمپیر در ناحیه تاجیک‌آباد 220 کیلومتری پایتخت تاجیکستان آب‌انبار پر از یخ و گل را به وجود آورد که اکنون به بیش از 500 خانواده تهدید می‌کند. این خبر را شام 11 ایول عوض سفربکوف سردار کمیته حالت‌های فوق‌العاده ناحیه تاجیک‌آباد بر رادیو آزادی تصدیق کرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. گفته می شود 500 خانواده در دهه کپلی و فتح آباد زندگی می کنند و کلی سنعی در 13 کیلومتری دو دهه در شاخاب رودخانه سرخاب پیدا شده است. مستعان وهابوف وکیل دهه کپلی بر رادیو آزادی گفت مقامات در نوبت اول 250 نفر را کش دادند که در نزدیکی دو ساحل رودخانه سرخاب زندگی می کنند. کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در حال آماده باش قرار دارند و در صورت کنده شدن سربند این کلی سنعی مردمی باقی مانده را از طریق بلندگیاکو آگاه می‌کنند که از محل آفت طبیعی عاجلاً بیرون روند. خانه‌های ساکنان باقی مانده در بلندی‌ها جای گیرند و در راستای خطر ناگزیر قرار ندارند. پیریخ گوری کمپیر در قطارکوی پیاتر یک جایگیر است و یکی از پیریخ‌های در حال حرکت به شمار می‌رود. مساحت کلی سنعی که از لایو یخ عبارت است از پاره‌های پیریخ گوری کمپیر با وجود آمده است و زیاده از 3 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. عوض سفربکوف گفت محل کنده شدن پیریخ و جمع‌شوی آب از جانب نوبتداران نظارت می‌شود. در دهه کپلی و فتح آباد نزدیک 500 خانواده زندگی می‌کنند. پاره‌های گوری کمپیر ساعت 4 صبح 11 ایول با شاخه رودخانه سرخاب با نام شورک افتاد. مستعان وهابوف وکیل دهه کپلی گفت
ساعت 4 کندگی دمرده ما رو تلفن کرده بلو دمرده هم کشتامون بعد سهر بر وقت قدی کارکنی حاضر تا خوده رفتیم همونجا رفتیم تقریبا 4 کلومتر هم ترمز کلون اومدگی برندی 100 متر در آزی 4 کلومتر خواب کردگی همونجا هم هم دریا های بلو شمده است هوری های پایونوس نه بر اومده است هوری هم دهه که مرد میگذاره دهه کپلی میگن مردم همه در بلو کتر استاگی در مازگردویم بیا
صداد شریپوف ساکن دهه کپلی گفت که مردم از این حادثه نگران هستند.
اما اخر ما چیز بکره هم ایو بلا زنگ زنگ نگریزیم. اینه راستی در راست مو که های دم که می چخیم.
سال گذشته نیز 28 آگوست بر اثر افتادنی پاره‌های یخ از پیریخ گوری کمپیر بیش از 20 خانه در دهه کپلی زیان دیده بود. پیریخ گوری کمپیر در قطارکوهای پیاتر یک جایگیر است و بر اثر گرم شدن اقلیم در چند سال اخیر رو به آبشوی آورده است. از حرکت و آبشوی این پیریخ همه ساله رودخانه سرخاب سیراب می شود و مردم پایاناب از آبخیزی زیان می بینند. بانک جهانی برای نظارت پیریخ‌های در حال حرکت و جلوگیری از آبشوی به تدریج آنها سال جاری به تاجیکستان 13 میلیون دلار جدا کرده است. پیریخ‌های فتچنکو، پیوتر یک، گوری کمپیر و دیدل در تاجیکستان از جمله پیریخ‌های در حال حرکتند و خطرناک عنوان می‌شوند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
ورزشکاران جوانی تاجیک برای شرکت در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا روز 12 ایول به شهر بیشکک سفر کردند. کنفدراسیون فوتبال آسیا داوران بازی اولی نیمه نهایی جام کنفدراسیون را با اشتراک دسته استقلال دوشنبه تعیین کرد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا میان نورسان و نوجوانان که از 13 تا 16 ایول در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک برگزار می شود شرکت می ورزند. در مسابقه مذکور اشتراک 332 ورزشگر از 18 کشور قاره در نظر است. اونها برای 32 مجموعه مدال ها مبارزه می برند. رستم نظرف، مربی باشگاه ورزشی وستنی دوشنبه، روز 12 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که باید دسته منتخب تاجیکستان 13 ورزشگر داخل است. 9 نفر در سبقت پسران و 4 نفر در سبقت دختران شرکت می ورزند. آقای نظرف افزود:
در کلوی وشی و هستن چی شرایط برنامه‌نگار هست همو مهیا کردگی هستن. ورزشگران میتونن سحری بگویم ماشکن و از این ورزشگران امید کلونه که در آینده با سطح ورزش ما رو با بلندتر بردارن.
در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا میان نورسان و نوجوانان در شهر بیشکک اینچنین دو نماینده تاجیکستان رمزی شمیرف و ظریف نظریف به حیث داور اشتراک میکنند. خبر دیگر: کنفدراسیون فوتبال آسیا نیوان روبش گامینی را از شریلانکا سرداوری بازی اولی نیمه نهایی بین منطقوی جام کنفدراسیون میان قهرمانی تاجیکستان استقلال دوشنبه و غالب جفت خوم یونایتد سنگاپور و سریس فیلیپین تعیین کرده است. بر اساس قرعه‌کشی تیم استقلال دوشنبه که غالب منطقه آسیای مرکزی گردیده است در دوره نیمه نهایی با غالب منطقه آسیای جنوب و شرقی رقابت میکند. در بازی نهایی منطقه آسیای جنوب و شرقی باشگاه‌های خوم یونایتد سنگاپور و سریس فیلیپین